Thank you. جوان شدیم جوانی هم نموند رد پیسو دیگه یواش یواش به قبرمون نزدیک میشیم، سفر تمام شد، داریم میرسیم، ولی به کجا میرسیم؟ وقتی مرد ما رو به کجا میبرد؟ اما این همه تغییراتی که در عالم دیدیم و در وضعیت خودمون دیدیم، ما همون بچه ایم که به اینجا رسیدیم. یه وحدت شخصی داریم، ما یه چیز هستیم. ما این وحدت را اگر بتونیم درک بکنیم، اون امر واحدی که میگیم من بچه بودم، من جوان بودم، من سفر رفتم، من کربلا رفتم، من نجف رفتم، این من را آدم بیابد. این بحث خودش رو داره که انشاءالله در قدم دوم تفکر این رو میبینیم. ولی در مسئله خودیابی یکی از آثارش اینه که انسان اون خود واقعیش آینه است. بد و خوب در اون حقیقت باطنی انسان، بد بده و خوب هم خوبه. دو آیه در این رابطه هست، یکی الهمها فجورها و تقواها، یکی هم وهدیناه النجدین. انسان صرف نظر از توجه به بیرون و دریافت امواج وحی و تعلیمات انبیا و آموزه های ائمه اطهار و صلحا و علما و اولیاء الله، انسان در درون خودش با خوبی و بدی آشناست. خدا الهام کرده است و الهمها فجورها و تقواها. آدم واقعا در ذات خودش اگر پدر و مادر و محیط ما را با دروغ آشنا نکرده بودند، ما دروغ بلد نبودیم. در ذاتمون دروغگویی نمیشد، دروغ بگیم اگه خودمون بودیم، ولی محیط بر بشر دروغگویی رو تحمیل میکنه. اونقدر تکرار میشه که اصلا دروغگو در میاد، یا آدم بی صداقت یا آدم کذاب، به همه دروغ میگه، مثل آب خوردن دروغ میگه، ککشم نمیگه. در حالی که تو فطرتش خدا نشون داده بود این زشته. اولین بار که بچه بود میخواست دروغ بگه، نمیتونست دروغ بگه. اولین دروغی هم که گفت، با نگرانی هم گفت، با اضطراب هم گفت، بعد از دروغگویی خیلی مضطرب بود، نکنه آبرون بره، دروغ گفته. فالهمها فجورها و تقواها. لذا چراغی رو که خدای متعال در درون بشر روشن کرده که چراغ فطرت است، این استفاده از چراغ فطرت با تعقل است. انسان عقل خودش رو به کار بگیره و درون خودش رو ارزیابی بکنه، کاری به گفته های این و اون نداشته باشه، در درون خودش تأمل بکنه، تعقل بکنه که دروغ خوبه یا راست، امانت خوبه یا یا خیانت، عدالت خوبه یا ظلم. اصلا بدون آموزه ها آدم به درون خودش فکر بکنه و عقل خودش رو داور قرار بده. اگر انسان اهل تعقل باشه، اهل فکر باشه، خدای متعال در قرآن کریم این آیه‌ای که خدمتتون خوندم، قالوا لو كنا نسمع و نعقل، ما برای نجات خودمون از آتش جهنم و از ذلت و بی‌آبرویی و بدبختی همین دنیا دو تا راه داریم. یکی این که حرف گوش کن باشیم، یعنی وقتی پیغمبرها با حجت آمدن، اینا که همینجوری برای ما حرف نزدن که، معجزه نشون دادن برای ما، ایجاد باور کردن که اینا بلندگوی خدا، حرف خدا رو به ما زدن، حرف خودشون که نزدن که. وقتی انبیا هم معجزه دارن هم برهان و استدلال دارن، باید ما گوشمون به فرمان اونا باشه. لو کننا نسمع، اگر این سفرای الهی، خلفای الهی، نمایندگان خدا که پیام خدا را به ما رسوندن، از ما مزد نخواستن. در سوره مبارکه یاسین از قول مؤمن آل یاسین که حالا حبیب نجار بوده یا هر کی بوده، ایشون میگفت اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم علیه اجرا و هم مهتدون. شما از پیغمبرها تبعیت کنید، حرفای اینا رو بشنوید، دنبال پیغمبرها برید. دو تا خصوصیت برای اینا گفت که حجت رو برشون تمام کرد. گفت یه کسی اومده برای منافع خودش، میخواد شما رو جمع کنه، فردا بهش رأی بدید، میخواد جمع کنه، مرید داشته باشه، نزورات جمع کنه و پولش زیاد بشه. انبیا که از شما مزد نمیخوان که. این یه مسئله که اینا از شما توقعی ندارن. آدم بی توقع وقتی به شما یه چیزی میگه، هیچی از شما نمیخواد، نه حمایت میخواد، نه رأی میخواد، نه پول میخواد، نه پذیرایی میخواد. وقتی یه چیزی به شما میگه، این دردت هست، دردت رو به تو نشون میده و هیچ طمعی در ارائه درد و درمان به شما نداره، چه عذری دارید که حدشون نپذیرید؟ یکی این که اینها بی توقع هستند و بدون مزد برای شما دارن کار میکنن. لا یسألکم اجرن، از شما مزد و پاداشی نمیخوان. دوم اینه که با اون مهتدون، حرفشون حرف حسابه. شما کسی حرف میزنه، اگه حرفش رو خوب میبینید، چه دلیلی دارید حرف خوب رو قبول نکنید؟ بنابراین انبیا یکی که حرفاشون حسابی بود، ره یافته بودن، آدرس بلد بودن، راه رو درست بلد بودن به ما نشون میدادن. کسی که راه رفته و راه بلده، منی که مسافرم و راه بلد نیستم، اگه دنبال این بلد چی نرفتم، نصیب گرگ شدم، کی مسئوله؟ خودم مسئولم. اینا راه بلدن. نکته اساسی ترش اینه که اینا بی توقع هن. با همه فرق دارن، با همه فرق دارن. این کسی توقع احترام داره، ماها که به اون درجه نرسیدیم که. تو جلسات ما رو دعوت میکنن، اگه یکی دو بار ما رو اهانت کردن، بار دو سوم دیگه ما قبول نمیکنیم. خدا کنه که اینجور نباشه. اما انبیا رو میزدن، خوبشون میکردن، لطو پارشون میکردن. پیغمبر ناز اینا رو میکشید، داره اینا ناز نمیکرد، ناز اینا رو میکشید. یه کسانی که اینجور با ایثار دارن با شما برخورد میکنن و حرفاشون هم حرفی نیست که دل میشین نباشه، حرفای حساب میزنن. این دو خصوصیت، یکی که حرف منطقیه، حرف دل نشینه، حرف حسابیه. دوم این که اینا نه تنها ناز نمی کنن برای شما، توقع از شما ندارن، برکت شما هستن، راه به شما نشون میدن، راه رو بلدن. یکی سمعه، خدای متعال این الگوها، این رهبران، این سفینانی که فرستاده، حرفشون حرف درستیه و بدون مزد و اجرم برای شما خدمت میکنن. اون نعقل، کنار حجت ظاهری یه حجت درونی ما داریم، اونو تعقل ما. آدم با عقل زندگی کنه، با فکر زندگی کنه، تو چاه خودشو نمیندازه. مسیر خیانت و امانت و کلک و کلاهبرداری و کج خلقی و مردم آزاری، اینا گودالهای زندگیه. یه تأمل بکنید ببینید کی از این چیزا خیر برده. این تعقل یکی از حجت‌های الهی است، عقل، به شرط اینکه از این عقل ما استفاده کنیم. لذا از اصحاب سعیر در سوره مبارکه ملک داره، از اصحاب سعیر که سعیر از درکات بسیار سخت جهنمه، سوال میکنن که چرا اینجوری هستید؟ اونا میگن لو کننا نسمع، او نعقل، ما اگر گوش شنوا داشتیم یا تعقل داشتیم فکر میکردیم. ما کن نامن اصحاب سعیر، گرفتار درکه سعیر نمیشدیم، در این وادی هولناک جهنم گرفتار نمیشدیم. بنابراین تعقل رو، تفکر رو قرآن کریم مایه نجات بشر معرفی کرده. تعقل بکنیم. در چی تعقل بکنیم؟ مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی قدم اول رو میگن در مرگ فکر بکنید، چون اونی که یقینیه هیچ کس نتونست ازش فرار کنه این مرگه. دیر یا زود سراغ ما میاد. یقین داریم 50 سال بعد بنده دیگه نیستن و برخی از مستمعین ما نیستن. اینو که ما یقین داریم مرگ دیگه. حالا در مرگ فکر کنیم، چون ما آشنایی به مرگ نداریم، لذا چیزایی که انبیا گفتن، ائمه گفتن در مورد مرگ، اونا رو بشنویم و روش حساب باز کنیم، روش فکر کنیم. یکی از اون مسائل حقیقت خود مرگ بود که برخی از آیات قرآن رو در جلسات گذشته خدمت شما عرض کردیم. نکته دوم قبره. ما بعد از مرگ اول میمیریم که خود مرگ جای تأمل، هر چه فکر کنیم در مورد مرگ کم فکر کردیم. مرگ باید خوراک فکری ما باشه. مرگ رو باید هیچ وقت از یاد نبریم. با مرگ باید مأنوس باشیم. با مرگ باید رفیق باشیم. مرگ یک حقیقتیه. مرگ یک مخلوقیه، یک موجودیه، سراغ ما رو میگیره. ما این مرگ رو فراموش نکنیم. این نکته اول بود. حالا مرگ چیه؟ چه کیفیتی داره؟ یه اشاراتی داشتیم در جلسات گذشته. در این جلسه عرض میکنیم که یکی از حقایق قبر است. قبر یک چیزی ما برداشت ازش داریم که ما وقتی از دنیا میریم بدن ما را کسان خودمون تحمل نمی کنن، نباید هم تحمل بکنن. بچه ها عجله دارن که زود بدن نمونه، رنگش عوض نشه، بو نگیره، هرچه زودتر بیرونش کنیم. این بدن روی دوش عزیزان هم میشه به طرف قبر. روایات میگه که یه مرتبه این بدن رو وارد قبر نکنی، تابوت رو که بلند میکنید چند قدم به مرگ مونده بذارید زمین، سه بار تا برسید به قبر این رو رو زمین بگذارید تا یه خورده آمادگی برای این میت پیدا بشود. خیلی وحشتناکه. من رفتن خودم رو به قبر در عالم خواب دیدم. تا شستند و تو تابوت گذاشتند و اینا، تا اونجاش آرام بودن، ولی همین که تابوت رو بلند کردن وحشتم میگیره. کجا میبرن؟ چه سوال میکنن؟ چه جوابی دارن؟ خیلی سخت، خیلی سخت. لذا سخت مستحبه که بدن رو یه دفعه وارد قبر نکنن. این آمادگی رو میت پیدا بکن. این مسئله قبر خودش بسیار اسرار آمیزه. ما اون چه مسلمه خدا ما رو توفی میکنه، روح بدن رو رها کرده و این بدن دیگه یه لباسیه که از آدم کنده شده. ولی این حرفایی که به ما میگن معلوم میشه روح بعد از آنی که بدن رو هم رها کرده، این ارتباط با بدن محفوظه. این ابزاری که با این ابزار کار کرده، خدای متعال علقه روح رو با این بدن تا مدت‌ها حفظ میکنه. لذا این روح با این که از بدنش جدا شده به این بدن یه انسی داره. لذا مسئله قبر که بدن رو در اونجا میگذارن خودش موضوعیت داره. قبر مؤمن باید محترم باشه. شبهای جمعه باید سر قبر گذشتگانمون برویم. زیارت اهل قبور جز مستحباته، هم اونا نیازمندن چشم براهن، هم برای خودمون اونجا کلاس عبرته که فرمودن وقتی خیلی خوشحال بودید برید به قبرستان، وقتی خیلی هم غمگین بودید برید به قبرستان. آدم هر قد هم غم و غصه داشته باشه بره به قبرستان و فکر کنه آخرش اینجاست، من غصه چیو میخورم؟ بالاخره گذراست، آخرش اینجاست دیگه. آدم یه آرامشی پیدا میکنه. اونی هم که خیلی مغروره، خیلی در نعمت و رفاه قوطه میخوره، هیچ یادی از بیچاره ها و اینا نمیکنه، اونم یه سری به قبرستان بزنه، کنار اون غسالخانه وایسته ببینه کیا رو دارن میارن اینجا میشورند و میبرن. آدم تکون میخوره، آدم میفهمه که باید آماده بشه، میفهمه که باید عبادتاشو بکنه، میفهمه که باید به گرفتارها کمک کنه. آخرش اینه، آخرش اینه. خیلی بدمستی نکنه، خیلی چموشی نکنه، تمام میشه، میارن اینجا. اما نکته ای که قابل تذکر هست اینه که انسان وارد قبر که میشه، تا اونجا بچه ها اومدن، فامیلا اومدن، مؤمنین اومدن، ولی وقتی خاک رو ریختن به بدن ما همه برمیگردن. ما اونجا تنهای تنهای. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که اذا رجع المشیع اقعد المیت، وقتی مشیعین برگشتن وقت سوال جوابه. حالا ملکین میاند و سراغ پرونده عمر رو میگیرند و ورق میزنن از ابتدا سوالاتی، یه سوالات اجمالی هست و یه سوالات تفصیلی. این که ملکین میان بازجویی، اینا از اعتقادات سوال میکنن، بعد از سایر افعال به تفصیل سوال نمیکنن. این پرونده ایست که دادیار داره تشکیل میده، بعد به سراغ بازپرس میفرسته، او عمیق‌تر میرسه تا دادستان کیفرخواست صادر کنه. این در دادگاه پرونده باز میشیم، چیزی که اینا تهیه کردن در یه دادگاهی دوباره همین سوال جواب ها اونجا در محکمه عدل واقع میشه. تقریبا شبیه این حرف هاست. در عالم قبر یه بازجویی، بازپرسی پرونده رو اجمالاً تدارک میبینن، بعد محاکمه رو میذارن برای روز قیامت در محکمه عدل، اونجا مو رو از ماس بکشن. ولی بازجویی اولیه خیلی سخته، خیلی سخته. لذا این دوتا ملک میان اسمشون نکیر و منکر هست. نکیر و منکر یعنی بیگانه، ناشناخته. یه وقت بازجو آدم میشناسدش، با قیافش آشناست، در بچگی با هم مدرسه بودن، با مخیش بودن یا رفیق رفیقشه. یه وقت یه کسی رو آوردن که با هیچکی ارتباط نداره، به هیچ وجه نمیشه باش ارتباط برقرار کرد، ناشناخته مطلقه، بیگانه بیگانه است، هیچ انسی، هیچ سابقه، هیچ کس باش نداره. از این جهت این دوتا ملک رو میگن نکیر و منکر، یعنی با کسانی که شما دیدید اصلا متفاوته، با همه فرق داره. اینو نمیشه شما عاطفیش کنید، گریه شما، التجاء شما، تضرع شما، بگید من قوم خیش فلانی هستم، بگید فلانی منو میشناسه، اصلا این حرفا نیست. یه آدم های جدید با یه وضعیت جدید بیان، شما هیچ شناختی از اینا ندارید، یه عالم جدیدیه، یه اشخاص جدیدی اومدن پرونده شما رو باز کردن، باید جواب بگید به عمرتون، باید اعتقاداتتون رو، اخلاقیاتتون رو، رفتارتون اونجا میپرسن، باید پاسخ بدید. خیلی سخت میگذره. همین نفس آمدن باز، بازپرسی خودش وحشتناکه ها. خدا هیچ کسی رو گرفتار دادسرا و بازپرس و دادیار نکنه. این که برای کسی پرونده تشکیل دادن دارن سوال جواب میکنن، خود این اولا شخصیت این شکست نمیشه. آدم مورد مؤاخذه قرار بگیره باید پاسخ بده، این خیلی سخته. این اولین سختی است که آدم در عالم برزخ گرفتارش هست و باید پاسخگو باشه. آدمی که مقام داره، موقعیت داره، پاسخگو نیست. لا یسأل عما یفعل، کسی حق و سؤال از خدا نداره، خداست. خدا به کی میخواد جواب بده؟ ولی آدم ضعیف که باید مواظب بود، مواظبت نکرده، حالا باید جواب کاراشو بده دیگه، باید جواب عمرشو بده، جواب کاراشو بده. اینه که اینقدر مشکلات هست. اولین چیز این ملک، این دوتا ملک به عنوان نکیر و منکر ازشون یاد شده. خود همین وحشتناک، خود همین که آدم گیری اشخاص ناشناخته، مبهم و سختگیر و جدی افتاده، خود این خیلی وحشتناک. اما در روایات ما داره، جلد ششم بهارالانوار در این چاپ‌های جدید مربوط به عالم مرگ و قیامت و برزخ و ایناست، در اونجا چیزهایی که برای ما کمک میکنه مشکلات منزل اولمون رو کاهش بدیم، در این سوال جوابهایی که برای ما پیش میاد، ما یه وسائطی پیدا بکنیم که جلو سختگیری این بازجوها رو بگیره و جلو هجوم آتش‌هایی که برای خودمون روشن کردیم. به محض اینکه این پرده کنار رفت و چشم برزخی ما باز شد، ملائکه عذاب رو می‌بینیم و خیلی از کارهای ما به صورت مار در میاد، به صورت عقرب در میاد. به محض اینکه آدم وارد عالم برزخ میشه، گناهان خودش به صورت حیوانات یا به صورت آتش هجوم میاره. ما چه سفری داریم جلو اینا رو بگیریم؟ این اعمال ناشایستی که کردیم جلو اینا رو چی میگیره؟ جلو بازجویی، این بازجویی های سختگیر رو کی در اونجا میگیره؟ در یه حدیثی از وجود نازنین کشاف حقایق امام جعفر صادق علیه السلام نقل فرموده، مرحوم مجلسی علی الله مقام با اسناد خودش، که حضرت فرمودن که آدم وقتی وارد اونجا میشه میبینه که از چهار طرف چهار رفیق آمدن به سراغش. این نمازهایی که ما میخونیم اینجا دل و راست میشیم، اما باطنش به صورتی فرشته در میاد. اینه که در همین جا هم خدا فرموده استعینوا بالصبر و الصلاة. این نماز، قیام ما، قعود ما، سجود ما، تشهد ما، هیچ کمکی به ما میکنه. این یه حقیقتی در باطن به اذن الله ایجاد میشه، اون گره‌گشای ما میشه که خدا میگه از نماز کمک بگیرید. نماز برای شما از هر پارتی اثرش بیشتره. در تمام بنبست هاتون، بیچارگی هاتون به نماز پناه ببرید. استعینوا بالصبر و الصلاة، به نماز پناه ببرید، از نماز کمک بگیرید. این ظاهرش که ما چی کمکی میگیریم، یه باطنی داره، یه حقیقتی داره. این صورت مثالش در قبر میاد و جلو صورت ما قرار میگیره. نماز از جلو میاد، زکات از پشت سر میاد، بر و احسان ما ظاهرا حج از پشت سر میاد، بر و احسان و زکات از پایین پا میاد. یک موجودی هم که نورانی تر از ایناست بالا سرمون قرار میگیره. او به این سه نفری که در اطراف ما هستن، صورت نماز، صورت زکات و احسان و صورت حجی که از سه طرف ما رو دارن حفاظت میکنن، به عنوان حفاظ ما دور ما رو گرفتن که به داد ما برسن، اونی که بالا سر ایستاده میگه از این رفیقتون حفاظت کنید، جلو سوال جواب رو بگیرید، این بیچاره نمیتونه جواب بده. اگر شما کم آوردید من هستم. و روایت امام صادق میگه اون صبر شماست، این استعینو به صبر و صلات، صبر منشأ همین است. صبر در طاعت نماز خودش صبر میخواد. این کاسبه که موقع کسب از عوائدش فوائدش میگذره و میادتون مسجد، این صبر کرده، گذشت کرده از منفعت مالی، گذشت اومده نماز. روح همه عبادت ها صبره، صبر در طاعت و جلوگیری از معاصی هم در سنگر صبره. آدم وقتی هوا و هوسش فشار میاره، اگه صبر بکنه و تمکین نکنه در برابر گناه، اینه که صبر اونجا یه موقعیت خاصی داره. میگه اگه شما کم آوردید من هستم. در یه روایتی از احد الباقرین علیه السلام، یا امام باقر و یا امام صادق علیه السلام، آمده که از شش طرف آدم رو اعمالش حفاظت میکنن: نمازش، روزش، حجش، زکاتش و عرض می شود که کارهای خیرش. این پنج تا یک وجودی نورانی تر از همه ایناست. وقتی آدم در برابر نکیر و منکر و فشارها و هجومهای کارهای ناشایستش یا رذایل اخلاقش اونجا بیچاره میشه، اونی که از همه خوشگلتره و از همه چهره اش پر جاذبه تره، اون ولایت محمد و آل محمد. بنابراین اگه کسی قبر رو باور داره، اگر کسی مسئله سوال و جواب رو باور داره که قرآن تصریح کرده ها: ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سوال حقه، باید جواب بدیم. و آیه دیگه داره که وقفوهم انهم مسئولون، متوقفشون بکنید تا بازرسی بشن، تا بازجویی بشن، اگه از اینجا تونستن رد بشن برن، اگه نتونستن میفتن تو جهنم. اگه آدم باور داره باید نمازش رو نماز کنه، و الا دورش کسی نباشه، بچه هایی که رفتن سراغ تقسیم مال تو رو اینجا گذاشتن رفتن اونجا، اگرم احسانی میکنن مجلس برات میگیرن، میخوان برای خودشون عزت باشه، مجلس بابای ما شلوغ بود، حاضر نیست خلوتی ببره یه احسانی بکنه، حاضر نیست در تقسیم ارث به حق خودش قانع باشه. این که اومد تنهات گذاشت رفت اونجا، چی با تو رفیقه؟ نمازت با تو رفیقه، حجت با تو رفیقه، زکاتت با تو رفیقه، روزت با تو رفیقه. خب اینا خیلی جون ندارن، اما دامن امام حسین رو محکم میگیره. دامن امید رو باید اونا به داده بود. مرحوم علامه مطهری، این شهید فقیه حکیم عارف بزرگوار، ایشون در کتاب عدل الهیشون نوشتن که استاد ما، استاد نهج البلاغه ما، مرحوم آیت الله عامضلی آقای شیرازی علی الله مقامه، در درس نهج البلاغه گفته بودن که من در عالم رویا دیدم از دنیا رفتم، و وقتی وارد قبر شدم در اون قربت و وحشت و وحدت دیدم یه سگ سفیدی آمد کنار من، خیلی زهرم آب شد. بار الله پروردگار، یه عمری آخوندی کردیم، عبادت کردیم، توسل داشتیم، منبرها رفتیم، حالا باید با یه سگ به سر کنم من؟ توی آب گرفتاری وحشت دیدم که اربابمون حضرت ابی عبدالله حسین قدم رنج فرمود. ای امید و پناه دنیا و آخرتمون، ای کشتی نجاتمون، ای مسیر. دلجویی فرمودن، فرمودن چرا ناراحتی؟ عرض کردم چرا ناراحت نباشم، رفیق من اینه، انیس من اینه. حضرت فرمودن که این اثر اون عصبانیت هاته که تو خونه عصبانی می شدی، ولی عصبانیت تو کنترل می کردی، به کسی آزار نمی زدی، لذا این سگ هم سگ بی آزاری بود اومد پیش تو. اینو روی حساب عرض کردم که برای خودم و برای شما، خونه هاتون رو باصفا کنید، برای هر چیزی داد نزنید، برای هر چیزی عصبانی نشید، جوش نیارید. صورت سگی برای خودمون اونجا میاد. اگه در اثر عصبانی شدن به بچه‌مون، به همراهمون داد زده باشیم، اذیت کرده باشیم، اونجا سگ سگ سفید آرام نخواهد بود. یه سگ هاری میاد بچه‌مون رو میگیره اونجا، اذیتمون میکنه. حساب اونجا رو داشته باشیم. حساب اونجا رو داشته باشیم که خیلی دقیقه. بعد از سید الشهدا علیه السلام هم رمز رو فرموده بودن که برای ماها آمزلی آقای قاضی بیاد بگه تا ما حواسمون رو جمع کنیم از این عصبانیت‌های بیجا، از این جوش آوردن‌های بیجا، خودمون رو کنار بکشیم، تحملمون رو بالا ببریم، علممون رو بالا ببریم، و هم بگه که نجات در اونجا فقط با امام حسین علیه السلام هست. حضرت سید الشهدا کرم کرده بودن، دستور داده بودن اون سگ اونجا رو ترک کنه. با امر حضرت سید الشهدا این رذیله اخلاقی که به صورت سگ در آمده بود با امر امام حسین از او فاصله گرفته بود. باز یکی از اموری که نشون میده حضرت سید الشهدا علیه السلام اونجا بیشتر هوای شیعیانشون رو دارن و این ولایت کارسازترین مدافعی است که انسان غریب بیچاره رو اونجا دادرسی میکنه، قضیه اون بانوی حداد یزدی هست که اون بزرگوار مرحوم اشقباس قومی در مفاتیح این رو نقل کردن که بنده خدایی کسی رو از مدفونین یزد در عالم خواب دیده بود، گفته بود که وضع چطور، گفته بود در عذاب بودیم ولی فلان شب آقا سید الشهدا قدم رنجه فرمودن به این قبرستان تشریف آوردن، با قدوم مبارک امام حسین علیه السلام عذاب از همه اهل قبور برداشته شد. پرسیده بود به چه مناسبت امام حسین تشریف آوردن، فرمودن یه بانوی رو آوردن دفن کردن، امام حسین برای دیدن او آمد. این مرد خدا بیدار میشه، میره سراغ این که ببینه اون شب کی از دنیا رفته بوده از بانوان، مشخص میشه همسری حداد و آهنگریه. رفته بود سراغ آهنگر، گفته بود که این خانم شما دائما روزه میگرد، اهل نماز شب بود، کارهای احسان میکرد. گفته بود نه، زن عفیفه و متدینی بود، گناه نمیکرد، اما زیارت عاشوراش ترک نمیشد. این باعث شده که از سید الشهدا بیان برای بازدید این بانوی حداد. دلها رو ببریم پیش امام حسینمون، آقا دارن از مکه به سوی کربلا حرکت میکنن. در یوم التربیه حاجی ها به طرف عرفات میرن، قربانی هاشون رو برام منا آماده میکنن، اما امام حسین علیه السلام مکه را به قصد کربلا ترک کرد. قربانی هاش هم همین یارانش بود، 72 قربانی را آماده کرده بود که برای منای کربلا در وادی عشق بیاورد، و اگر اون روز امام حسین علیه السلام به کربلا نیامده بود الان ما عرفه و عرفاتی نداشتیم. همه اینها را امام حسین با این هجرتش به کربلا همه اینها رو بیمه کرد. صداد بشم حسین جان، وقتی از مکه به طرف کربلا می آمدی دورت شلوغ بود. اما عصر عاشورا اومدی به وسط میدان به نیزه غریبی تکیه کرد، فریاد برآورد هل من ناصر ینصرنی. یه نفر مسلمون پیدا میشه از من دفاع کنه، منو یاری بده. هیچ مسلمانی پیدا نشد. اون وقت رو کردن به شهدا، در شهدا اول اسم مسلم رو بردن. میدونید شهادت مسلم روز عرفه است که چند روز بعد هستش. صدا زدن یا مسلم ابن عقیل، یا حالی ابن عربن، یا زهر، یا برهر، یا حبیب، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا. مالی انادی کن فلا تجیبونی. قومو علومتکم ودفعو الحرم الرسول. ای در خون خفتگان، ای یک سواران، ای قهرمانان، شما که خیلی هوای منو داشتید، هر وقت صداتون میزدم لبیک میگفتید، دورمو میگرفتید. حالا چه پیش آمده است که من دارم صدا میزنم جوابی از شما نمیشنوم؟ عزیزان من، از خواب نازتان برخیزید. از جان گذشته را به کمک احتیاج نیست، منم دنبال شما میام. اما نمیبینی زینبم در میان دشمنان مونده؟ رباب و سکینه و رقیه در محاصره دشمنه. وصفه و الحرم رسول از ناموس پیغمبر دفاع کن. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نسالك وندعوك باسمك الاعظم بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين. يا الله 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 يا ارحم الراحمين يا غياث الصدور یا غفار الذنوب و یا ستار العیوب. و عظمت اول بیت به وجاهت شهدا و سید شهدا قسمت می دهیم، ما را ببخش و بیامرز. خدایا مرگ ما را مبارک قرار بده، قبر ما را بهشت قرار بده، ملکین را بر ما مهربان قرار بده. خدایا عاقبت خیری مقدر ما بفرما. سایه پربرکت علمای ما، مراجع تقلید ما، رهبر نورانی ما را با کفایت و کرامت مستدام بفرما. به حقیقت شهدا، به حقیقت سید شهدا. خدایا این ملت را دشمن شاد نکن، باران رحمتت را بر ما بباران. ما را از هر بحرانی، از هر فتنه، از هر قحطی و فقری دور بفرما. خدایا امام ما، شهدای ما، گذشتگان ما از سایه سر سفره امام حسینمون شاد بفرما. لباس ظهور در ایام ما به قامت امام زمانمون بپوشان. حسرت دیدار جمالش رو بر دل ما مگذار. مرزا عموماً، مریضهای مورد نظر خصوصاً، مریضه مورد نظر، مریضه سفارش شده آیت الله مهدوی کنی، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. الهی پروردگارا، دشمنان عهد شکن ما، دشمنان بیرحم ما، دشمنان غدار و فریبکار ما، در رأسشون آمریکا، صهیونیست‌ها، تکفیری‌ها، ریشکن بفرما. حوائج این جمع، حاجات ملتمسین، حوائج منظورین برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.